و فعالیت برای هم نیاز اقتصادی هم فرصت برای تولید اقتصادی رو داره تعریف میکنه. یعنی حتی اگر خودم نتونم تولید بکنم، من یک بازار فعال هستم برای تولید کنندگان و یک همپیوندی جدید رو با استعداد جمعیت انسانی خودش داره به وجود میاره. برعکس برای امریکا هم شاید این ظرفیت بوده. شاید در دوره مثلا فاصله 1995 تا 2005 قبل از سابپرایم های امریکا و بحران مالی مسکنی که در امریکا به وجود آوردن و حتی امروز شما نگاه میکنید دامنه پرمصرفی و دامنه رفاه رو در جامعه امریکایی بالا فرض میکنن، اما وقتی شما شدت اون رو وارد جمعیت میکنید، شدت اون رو وارد ایالت های مختلف میکنید، شدت اون رو وارد طبقات مختلف جامعه امریکایی میکنید، اون وقت متوجه میشید جامعه امریکایی امروز میگه من درآمد متوسط به بالایی بودم که امروز اون سطح رفاه وجود داره اما برای من داره گرون تموم میشه و داره من رو تبدیل میکنه به یک دامنه درآمد متوسط رو به پایین و من دارم بخش بزرگی از درآمدم رو از دست میدم، صرف نظر از اینکه اون رفاه میتونه وجود داشته باشه، رفاه امریکایی. چینی ها هم میان رفاه رو تعریف میکنن، پرمصرفی رو تعریف میکنن، اما در دامنه سطح رفاه اجتماعی چینی یک طبقه رو تعریف میکنه، میگه شما ثروتمندین، اما ثروتمندی که باید این قابلیت و کار کرد در بازار آزاد، در بازار فعال آزاد بین المللی با درجه باز آزاد اقتصادی، یعنی صادرات خوب باشه، واردات هم خوب باشه، اما در خدمت قابلیت های نظام و رژیم سوسیالیستی. این محدودیت سازی و قابلیت تا به امروز، قابلیت محدود کنندگی نظام لیبرالی و نئولیبرالی در داخل سیاست داخلی به نظر من یک ابزار قدرتمندی هستش در اختیار دولت چین. در این حالی که وقتی شما به اون طرف منازعه که ایالات متحده امریکا هستش نگاه میکنید، از درون اون رو دوچار از دست رفتگی و فرسودگی میکنن. در 1975 تا 1995 بیش از 50% از چیزی که ازش به عنوان ما نرخ تولید ملی یاد میکنیم در امریکا در خدمت حوزه دفاع بوده. امروز اون سطح که حالا مثلا میشه بهش بگیم بودجه‌ریزی عمومی، اون سطح امروز به کمتر از 17% کاهش پیدا کرده. برعکس در چینی ها این از 1% شروع شد، 2%، 3%، 4%، به 6% رسید با تغییراتی که در دامنه تولید ناخالص دادن، این 6% روی 3% حفظ کردن. اما امریکایی ها اون چیزی که ازش یک کشور قدرتمندی که در حوزه دفاعی خرج میکنه، کشورهای دیگر رو با خودش همراه میکنه و سرمایه گذاری های بزرگی رو انجام میده، ببینید کشور امریکا در طی یک دهه گذشته نه تنها اون سطح از سرمایه گذاری ها رو نداره، بلکه امروز تبدیل شده به یک کشور دست دوم. یعنی امروز که در ردیف سوم نرخ جذب سرمایه گذاری امریکایی ها هستن، شما نگاه میکنید میبینید چینی ها هستن. دلیلش چیه؟ امریکا در یک دوره ای بر اساس منطق و قابلیت رقابت پذیری اقتصاد خودش پولهایی که از جهان میگرفت نرخ سودی که میداد 20% بود. شاید خیلی ها باور نکنن، مقصد و مقصود تمام پولهای جهان شده بود ایالات متحده امریکا، به خاطر اینکه همه پولها رو میتونست در اختیار بگیره. اما چالشی که از درون سیاست داخلی امریکا باهاش مواجه شد، هزینه حفظ یک زندگی متوسط امریکایی هزینه بالایی رو تحمیل میکرد، از دست رفتگی ارزش پول ملی امریکا که در یک دوره 10 ساله تقریبا شاید برای خیلی ها قابل توجه باشه، از دست رفتگی 153% رو ما نسبت به پول امریکا مشاهده میکنیم که فقط 76%ش ناشی از تغییراتی هستش که مثل نرخ بهره و از دست رفتگی میزان ارزش پول در داخل امریکا به خودش تحمیل کرد. وقتی شما رتبه اعتباری چین رو نگاه میکنید، 3A+، رتبه اعتباری امریکا رو نگاه میکنید، از 3A+، 2A+، A+، A، و امروز اگر واقعی بخوان اندازه‌گیری بکنن چه بسا دیگه نرخ رتبه اعتباری ایالات متحده امریکا A نباشه. یعنی خوشبینانه شما نمیتونید به اقتصاد امریکا نگاه بکنید، از این جهت که چند اسمشو نمیخوام بذارم فروپاشی، چون یک قدرت بزرگ مثل کودتای یک شبه دچار از دست رفتگی نمیشه، اما روندی که از 1995 به این طرف شروع شد، اوج اون رو شما در 2006-2007 در اقتصاد امریکا مشاهده کردید و بعد از اون تبدیل شد به یک بدهکاری دولت به عنوان کسری بودجه. یواش یواش این بدهکاری کسری بودجه تبدیل شد به از دست رفتگی نرخ تجاری امریکا، ثبات تجاری که شاید در یک دوره مثلا تراز تجاری امریکا تقریبا 80 میلیارد دلار کسری رو تعریف میکرد در مثلا 15 سال گذشته، امروز تبدیل شده به حدود 500 میلیارد دلار. گفتیم آقا چرا درآمد سابقه ها رو حمایت نمیکنن؟ چرا وقتی که مثلا ارزش پول ملی بیش از 70% کاهش پیدا میکنه از این طرف مثلا حمایت نمیشه؟ شما در نظر بگیرید مثلا در طی یک دوره 15 ساله بارها هم این وعده داده شده، افزایش حقوقی هم داده شده، مزیت های شغل رو تعریف میکنن، اما کسی حاضر نیست بیاد اون کار رو انجام بده، چون میگن این مقدار خدماتی که ما ارائه میکنیم بر اساس اون مقدار نیاز و مصرفی که میخوایم انجام بدیم با هم همبستگی نداره. و جامعه امریکایی دوچار یک وابستگی به یک اعانه مانند مبالغی مثل اعتبار در حساب و بدهی های اعتباری پشت حساب شده. یکی بعد از دیگری عرضم رو برای این قسمت جمع میکنم. بدهکاری هایی که در مواجهه با افزایش سرانه درآمد، افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولید ملی، افزایش قابلیت اشتغال فرا سرزمینی که چینی ها تونستن به وجود بیارن و در دور آخرش که میشه گفتش که از 2018-2019 شروع شده و تا 2025 ادامه خواهد یافت، این که در حوزه تولید فناوری تونستن در بحث هوش مصنوعی امریکایی ها رو پشت سر بذارن و در اجلاس امنیتی مونیخ نماینده امریکایی ها مطرح کردش که مشکل ما اصلا در بحث تعرفه ها این که از ما سویا بخرن یا نخرن نیست، این که مثلا موتور رو ببرن جای دیگه آلمانیا تولید بکنن موتور سیکلت رو نیست، این که خودرو رو مثلا ژاپنی ها در کشور آسیایی تولید بکنن بردارن تو بازار امریکایی بفروشن، مشکل ما الان اینها نیست. مشکل ما اینه که یک دهه از چینی ها عقب افتادیم در سرمایه گذاری در حوزه فناوری ها و اون هم هوش مصنوعی هستش. لذا به نظر میرسه هرچه از این طرف چینی ها تونستن فرصت سازی بکنن و قابلیت های خودشون رو افزایش بدن، از اون طرف شما مشاهده میکنید که امریکایی ها انقدر در کوس میلیتاری کردن جهان، امنیتی کردن فضای روابط بین الملل و اینکه ما قدرت قاهره هستیم و به شکل یک جانبه به ساحت و سیطره امریکا نگاه کردن، به نظر میرسه از دست رفتگی های اقتصادی امریکا داره اون رو دوچار به یک سری از دست رفتگی های امنیتی و ساختاری هم میکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر شاهفیسی اشاره هم کردید به بحث افول ارز آمریکا، افول دلار. خدمتتون عرض کنم خب مستثنا هستید، یکی از مهمترین ابزارهای یک قدرت اقتصادی که میخواد در سطح بین‌المللی مطرح بشه باید در اختیار داشته باشه یک پول قدرتمنده. خب دهه هاست که ما شاهد جهان روایی دلار هستیم. وقتی که یورو پدیدار شد خیلی‌ها معتقد بودن که شاید بتونه در سال‌های آینده تبدیل بشه به یک رقیب جدی برای دلار، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. و یورو، یوان چطور؟ ببینید خب چین با اینکه الان داره در عرصه اقتصادی خیلی رقیب جدی برای آمریکا خودشو نشون میده، ولی خودش داره تلاش میکنه که ارزش یوان رو نسبت به دلار پایین نگه داره، شاید برای اینکه اون تراز واردات صادراتش بتونه مثبت باشه. به نظرتون آیا امکان داره که در دهه‌های آینده ما شاهد این جابجایی باشیم یا اینکه اصلا چین مایل به این کار نیست که یوان رو در مقابل دلار قرار بده؟
ببینید تعبیر من این هستش، همونجوری که شما اشاره کردید، پول‌های جهان روا هویت قدرت‌های اقتصادی رو می‌سازن. کسی شاید امریکا نرفته باشه اما دلار رو خیلی خوب میشناسه. این که مثلا 2017 دلار چگونه چاپ شده، 2018 چگونه چاپ شده، حتی مثلا میدونن چرا نوار آبی رو بعضیش کشیده شده بعضیاش ندارن و و و خیلی اصلا به کشورهای اروپایی سفر نکردن اما یورو رو میشناسن. حتی خیلی از که افراد به چین هم سفر نکردن اما امروز میدونن یه پولی به اسم یوان هستش، مال چینه و یک ظرفیت داره. پس این یک هویته، یک هویت قدرتمند اقتصادی. اما همونجور که اشاره کردید یک سری از تکنیک هایی در مدل سازی های اقتصادی وجود داره که فرصت طلبانه سعی میکنن به خاطر دست پیدا کردن به بازار بیشتر و ضرورت دست یافتن به بازارهای بیشتر برای تولید بالاتر و تولید بالاتر تولید ثروت بیشتر و ایجاد اشتغال ملی رو میتونه پدیدار بکنه. این یک تکنیک جدیدی هستش که شاید از گذشته بود اما امروز قدرت‌های بزرگ بیشتر از اون بر علیه همدیگه استفاده میکنن. مشخصا دو قدرت بزرگ امروز جهان، ایالات متحده امریکا و کشور چین، از تغییر ارزش مقداری پول ملیشون نسبت به تسعیر پول مقابلی که مثلا امریکا هستش نسبت به چین یا امریکا نسبت به چین دارن استفاده میکنن. اما فراموش نکنیم همین بازی رو هم امریکایی ها به وجود آوردن. شما نرخ منحنی تغییرات ارزش پول دلار رو از زمانی که آقای ترامپ روی دور اومده مشاهده بکنید، روزی که آقای ترامپ اومد یکی از بهترین معیارها برای اندازه‌گیری برابری اینها با اونس طلا هستش. اصلا اینجا اشاره بکنیم که اصلا چی شد پیمان برتون ووز از دست رفت. پیمان برتون ووز متعهد میشد به ازای هر 35 دلار یک اونس طلا رو به عنوان برابری و مقادیر سرمایه ساز پشتوانه سازی بکنه. ایالات متحده امریکا به خاطر اینکه منطق کشش بازارهای امریکایی رو و تولید کالای امریکایی رو برای سایر بازارهای جهانی مقرونه به صرفه بکنه، اینگونه میتونه با دلار بازی کنه. یک. دو، به خاطر اینکه پولهای جهانی رو در روابط تجاری خودش بتونه بازگشت بده در داخل بانکداری امریکایی، نرخ بهره رو افزایش داده، یک بدهی ملی رو به وجود آورده. این نرخ بدهی ملی در دوره‌های مختلف، مثلا در یک دوره 80 میلیارد دلار بوده، مثلا سال 2001-2002، یعنی هر مبادله‌ای که با کشورهای مختلف جهان انجام میده آخر سر که میشینن محاسبه میکنن نداره بده، باید چیکار کنه؟ اوراق جدید چاپ بکنه به عنوان بدهی بده. و یکی از بزرگترین طلبکارهای امریکا اول ژاپن و بعد چین. یعنی من با شما دارم تجارت میکنم، بازارهای امریکایی رو در اختیارت گذاشتم، فرصتهای امریکایی رو دارم به تو میدم به قیمت این که میخوام رفاه امریکایی به وجود بیارم و عادت مصرف کالای امریکایی رو تبدیل کردم به عادت مصرف کالای چینی در امریکا. خب یه کم دیگه که بگذره سرمایه گذاره میگه خب این توی امریکا اول تولیدش کنیم، میبینه نمیصرفه، پا میشه پولش رو میبره در چین و پایگاه‌های اقتصادی که چین در نقاط مختلف جهان به وجود میاره. شما نگاه میکنید یک تحلیل رو تعریف کرده از شناخت از بازار، میگه من 2400 میلیارد دلار رو ظرف 20 سال در 58 کشور جهان و در 3/4 بازارسازها گلوگاه‌های جهان به وجود میارم که بتونم یک 20 سال آینده رو با مشارکت 58 کشور جهان ظرفیت سازی بکنم با رهبری چین. اگر امروز میگیم چین میتواند در 2025، در 2035 و حتی در 2050 قدرت مایشای اقتصاد جهان باشه، در یک کشور کوچکی که شاید اصلا در روی مثلا کره ارز زیاد به حساب نیاد مثل جیبوتی، اول میاد یک سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری انجام میده، بعد یواش یواش نرخ توسعه یافتگی اونجا رو افزایش میده و البته بعدن اون رو تبدیل میکنه به یک پایگاه نظامی. تعبیر من این هست، هرچه که چینی ها تونستن از این طرف این ظرفیت رو استفاده بکنن و تغییرات کمی در پولشون رو بپذیرن به خاطر اینکه میتونن بازار سازی های جدید رو انجام بدن، امریکایی ها انقدر با ارزش پولشون بازی کردن تا نهایتاً تبدیل شد به یک خودزنی. و اینکه سرمایه‌دارهای امریکایی هم امروز بر نمیتابن این همچنین از دست رفتگی رو، البته فراموش نکنیم بانک مرکزی چین از اون جهت که یک لیبرال دولتی رو داره اداره میکنه 100% در اختیار حزب کمونیست چین هستش و رویکردهای دولت خلق چین رو اجرایش میکنه. اما در ایالات متحده امریکا فدرال رزرو، بانک مرکزی امریکا، موظف هستش که منافع اول بانکهای جهانی رو، 6 بانک اصلی جهانی، بانک‌های 12 منطقه امریکا و بعد نظام بانکداری امریکایی رو قبول بکنه. عرضم رو جمع می‌کنم. یکی از چالش برانگیزترین نقاط افول در ساختار و از جمله اقتصاد امریکا دوره انتخابات قبلی ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا. آقای ترامپ از یک هنجار شکنی ساختاری امریکایی تبدیل شد به یه رئیس جمهور امریکایی. شما نگاه بکنید سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه جنگ‌ها امریکایی‌ها انجام دادن. سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه سلاح و تولید تسلیحات انجام دادن، سرمایه گذاری هایی که برای بازارسازی انجام دادن، چه چیزی آیدشون کرد؟ خود آقای ترامپ میگه 7000 میلیارد دلار خرج کردیم، آیدی هم ما نداشتیم. و امروز وقتی که شما به نرخ رفاه امریکایی نگاه میکنید، میگن ما دیگه رفاهی که قرار سرمایه گذاری های نظامی امنیتی بکنه اما برای ما فرصت های درآمد و ثروت رو به وجود نیاره نمیخوایم. اینها رو که ما کنار هم دیگه قرار میدیم، اون وقت ازش تعبیر میکنیم به عنوان اون چه که ازش به عنوان افول در قابلیت های نظام لیبرالیستی در وهله اول که دیگه پاسخگو نیست و در وهله دوم ایالات متحده امریکا که زمامدار تفکر لیبرالیستی در سطح اقتصاد بین‌الملل هستش.
آقای دکتر ساسان شاهوستی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، از لطف شما بسیار سپاسگزارم. برای خود من خیلی آموزنده بود، بی تردید میتونم بگم یکی از بهترین برنامه‌های آغاز یک پایان بود برای خود بنده و امیدوارم که شنوندگان ما هم راضی بوده باشن. از شما شنوندگان عزیز هم که ما رو شنیدید تا این لحظه بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم این توفیق باشه که در خدمتتون باشیم و ابعاد دیگری از این موضوع رو مورد واکاوی قرار بدیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای دکتر شاه ویسی از خدمت همه شما سروران گرامی مرخص میشیم. به امید دیدار دوباره، خدایار و نگهدارتون باشه.
شهادت امام صداقت و روشنایی اندیشه و کلام حضرت امام حسن عسکری علیه السلام دو حضور شما مردم دین مدار و حقیقت جو تسلیت عرض می‌کنیم. چه غریب است هنگامه رفتن تو ای بهار کوتاه یا ابا محمد، هنوز کوچه‌های مدینه و سامرا تو را در ذهن خود مرور می کنند. پرنده خوشنوای معرفتت را آن هنگام که در تنگنای زندان به بند کشیدند، گویا چشمانشان توان دیدن نور هدایتت را نداشت، گرچه مرغ خوشخوان علم و حکمتت عباسیان را نیز محتاج محضرت کرده بود.
در سرا پاگریز، حسن عسکری سوق وزیر در سرا خاگریز شد حسن عسکری کشته زرد جفا وای ما وای ما گلشن جام نبی باغ دل مرتضا وای ما وای ما
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. با این شماره ها و نشانی ها میتوانید با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
حریم شخصی آنلاین. این روزا حفظ حریم شخصی در اینترنت و فضای مجازی سخت شده. تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد و ردیابی داده ها تبدیل به یه هنجار و روش معمول شده. دیگه جای تعجب نیست که سرویس های مختلف در اینترنت مثل سایت ها و شبکه های اجتماعی تولد ما رو تبریک بگن یا با توجه به خرید های آنلاین ما توصیه های خرید مختلف از اونها دریافت کنیم. سرویس های آنلاین و شبکه های تبلیغاتی از این ویژگی سود مالی زیادی میبرن. اما توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حریم شخصی ماست، چرا که حریم شخصی آنلاین هم از حقوق ما کاربران اینترنت محسوب میشه. موقعی که به اینترنت متصل میشیم و فعالیت هامون رو به شکل آنلاین دنبال میکنیم، از خودمون ردپای دیجیتال به جا میذاریم.
همین ردپای دیجیتاله که مشخص میکنه ما در چه ساعتی میخوابیم، چه عادتهایی داریم، وضعیت سلامتیمون چطوره، عادتهای خرید ما چیه، حتی سلیقه‌مون چجوری و چه رنگ و غذا و لباسی رو میپسندیم. این داده ها میتونه در دسترس شرکت‌های تبلیغاتی زیادی با اهداف مختلف قرار بگیره. با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و میل کاربرا به فعالیت در این شبکه‌ها، حجم زیادی از این اطلاعات توسط خود ما کاربران در اینترنت توزیع میشه. البته اطلاعاتی که در فضای مجازی درباره هویت و علایق ما جمع‌آوری میشه میتونه تأثیر مثبتی بر زندگی ما بزنه. مثلا این اطلاعات به شکل‌گیری استراتژی شرکت‌ها برای ارائه خدمات و محصولات کاربردی بهتر کمک می‌کنه. یا وبسایت‌های مورد علاقه ما با کمک این اطلاعات میتونن در جهت رضایتمندی بیشتر ما گام بردارن. با این حال نکات امنیتی رو در هنگام استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی نباید فراموش کنیم. کلن در بستر اینترنت باید با احتیاط بیشتری گام برداریم و اطلاعات خودمون رو در اختیار هر کسی قرار ندیم. هر چقدر بیشتر اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک بذاریم، همونقدر کنترل کمتری روی اطلاعات داریم و در واقع بیشتر زمینه سوء استفاده از این اطلاعات رو فراهم میکنیم. اگر میخواید آسیب‌های احتمالی به حریم شخصی خودتون رو به حداقل برسونید، سعی کنید به کنترل اطلاعاتتون در فضای مجازی توجه داشته باشید. از موتورهای جستجو و مرورگرهای امن استفاده کنید. وارد هر سایت یا سرویس آنلاین نشید و از رمزهای عبور قدرتمند روی حسابتون استفاده کنید تا امنیت داده‌های شما در فضای آنلاین حفظ بشه.
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در موضع علم و مناظره مقتدرانه قد علم کرد تا انسان را از جهالت دست و پاگیر خیش نجات داد. پایگاه های مردمیش گسترده ترین مدرسه های خودسازی و جامعه پروری بود، اما افسوس که کم بودند آنانی که این را می فهمیدند. ای پدر عدالت گستر جهان، به بی عدالتی بر تو و اسارت و تبعیدت می گرگیم تا آن هنگام که فرزندت به پا می خیزد. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. امیدوار هستیم شنوندگان محترم ما همگی انشاءالله به شیوه های حفظ خود، یعنی رعایت همه موازین بهداشتی برای مبارزه با کرونا توجه بکنند و اون رو اجرا کنند، حتی اگر واکسیناسیون شدند، و امیدوار هستیم که این رعایت رو همه ما داشته باشیم، هموطنان ارجمندمون، تا بتونیم این ویروس منحوس رو از بین ببریم. به ساعت 16 رسیدیم. برنامه ساعت 24:01 در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میشه. علوم شناختی، بازار و نابازار در حوزه شناختی.
ساعت 24:01